أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. از روایاتی که در دلیل سوم مورد استناد قرار گرفت برای وجوب تعریف کنزی که واجد در مملوک خودش پیدا کرده، روایت اول مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد روایت اول نمیتواند وجوب تعریف کنز به بایع را ثابت کنه، اما روایت دوم روایت اسحاق ابن عمار بود. روایت اسحاق ابن عمار هم دلالت بر وجوب تعریف کنز نداره و به عبارت دیگر اجنبیون اما نحن فیه. علیکم السلام. دلیل بر این مسئله این است که مورد روایت دراهم یا دنانیری است که دراهمی است که در منازل مکه پیدا شده. قبلا هم گفتیم منازل مکه مخصوصا برای سکونت زوار و حجاج و مؤتمرین مهیا شده و ساکنین این منازل نوعا کسانی هستند، کسانی بودند و هستند که برای انجام مناسک حج و عمره به مکه می آمدن. خب با توجه به طبیعت حال این منازل معلوم میشه این دراهمی که در این منازل پیدا شده، دراهمی که در اون 70 درهمی که در اون منزل پیدا شده، متعلق به کسانی است که قبل از واجد در اون منزل مسکن داشتن و از اونجایی که اهل منزل از سایرین اعرفند در مورد صاحب این دراهم، امام علیه السلام فرمودند باید تعریف بشه به اهل منزل، به صاحب مسکن، به کسانی که در اون مسکن منزل داشتن. پس اگر در این روایت دقت بشه معلوم می شود این روایت مربوط به مجهول المالکه، مالی که مالکش معلوم نیست و قهرن در مورد مجهول المالک همطور که در جای خودش بیان نشده اعلام و تعریف برای کشف مالک و پیدا کردن مالک لازم و واجبه. خب این چه ربطی به مسئله کنز داره؟ روایت مربوط به مجهول المالکه. بحث ما در مورد کنزی است و مالی است که مدفون شده و کسی اون رو پیدا کرده. حکم مجهول المالک هم معلومه، باید اعلام کنه، اگر مالکش پیدا نشد باید از طرف مالک صدقه بده. یه شاهد دیگری که تقویت میکنه عدم ارتباط این روایت به کنز را این است که دراهم با توصیفی که در روایت ازش شده که 70 درهم مثلا باقی مونده بوده، این ظاهراً مربوط به همون دوره ای بوده که به اصطلاح مردم درش زندگی می کردن. این دراهم در اون ایام و توسط خلفای اسلامی و سلاطین اسلامی ضرب شده بود برای داد و ستد مردم. درهم قبل از اون ایام به این شکل عرض به حضور شما نبوده، یعنی درهم مصطلح نبوده. بنابراین اگر این یک امر حادث و جدیدی است، قهرن بعید این رو به عنوان مثلا ذخیره دفن کرده بودند تا ازش استفاده کنن. به عبارت دیگه اساسا عنوان کنز در اون دراهم صدق نمی کرده. سؤال راوی و به اصطلاح ظاهر روایت هم نشون میده که اساسا مسئله چیزی که در زمین دفن شده باشه نبوده. این رو در گوشه ای از خانه پنهان کرده بودند و کسی اون رو یافته. لذا روایت دوم هم دال بر وجوب تعریف در محل بحث نیست. نه، شاهده بر این که این اصلا مسئله کنز نبوده، یه مالی بوده پیدا شده، معلوم نبوده مالکش کیه.
من اینکه دلیل آورده که مثلا درهم مورد ضربه که الان هست،
نه ببینید میخوام عرض کنم، نه این ببینید اصلا این درهم که حالا اون موقع معروف گفتن درهم و دینار، معلوم بوده اشاره به سکه رائج بین مردم که برای معامله استفاده می کردن. خب اون سکه‌ای که رائج بین مردم بوده، اون سکه هایی بوده که در عرض به حضور شما عهد اسلامی ضرب شده بود و قبلش موجود نبود، یعنی زمان زیادی ازش نگذشته بود تا ما بخوایم بگیم این دفن شده و عنوان کنز برش صادقه. پس روایت دوم هم دلالت بر این مسئله نمی کنه. اما روایت اول، بله روایت سوم، خب ببینید بالاخره سوال شده، میگه کسی در یکی از منازل مکه اینو پیدا کرده.
این منزل یه منزل قدیمی تر بود، مثلا یه منزل برای 200 تا 300 تا.
خب باشه،
مثلا برای زمان پیدا.
خب منزلی که ببینید، من این قبلا اینم تفصیلا گفتیم، منزلی که حجاج و معتمرین درش استفاده میکنن به حسب ظاهر حال، بله احتمالات ضعیف همیشه هست، اما ظاهر حال اینه، این منزل برای معتمرین و حجاج و سکونت اونها اجاره داده میشه. کسی هم که از کوفه رفته اونجا برای حج و زیارت و عمره رفته، قاعدتاً و باز عادتاً کسی که برای سکونت در این منازل میره شروع به حفاری تو این خونه ها نمی کنه. خونم خونه خرابی نبوده. ببینید مجموع اینا رو که آدم در نظر، خونه بوده که درش ساکن بودن. نمیگه در یه خرابه، میگه در یه منزل، یعنی منزلی که فعلیت داشته نزول مسافرین و معتمرین و حجاج در اون منزل.
این مسکون نبوده، یعنی همینجوری پیدا کرده.
نه ببینید، مدفون نبوده. ممکنه، بله ببینید، ممکنه این رو تو روایت چیزی نداره، میگه این رو در اونجا پیدا کرده، ممکنه اونجا زیر یه فرشی گذاشته، درسته؟ گوشه یه کمدی گذاشته، تو یه پستوی گذاشته، تو زیر زمین یه گوشه مثلا برای اینکه امن باشه. خیلی هم اتفاقا اون موقع این اتفاقات میافتاد که این پولا رو یه گوشه برای امنیت قایم میکردن، نه برای اینکه حالا اینو مثلا برای روز مبادا ذخیره کنن.
مستوریت
به اون معنا که مدفون شده باشد، نه، دفینه نبوده. دفینه ممکنه تو زمین باشه، ممکنه تو دیوار باشه، یعنی واقعا کسی یه چیزی رو قایم میکنه که حالا سراغش هم نمیخواد بره. دقیقا فرمودید، میذاره حالا مثلا بگه این 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، مثلا برای فرض کنید که آیندگان من مثلا. دفینه نبوده، ولی در این حال منافات نداره، یه گوشه‌ای به هر حال زیر فرشی، زیر درختی مثلا، یه جایی مثلا این رو پنهان کرده بوده برای اینکه نمیتونست این پول هم. حالا هم هست، من گفتم این موقع که روایت خوندم این چیزی نیست که حالا غیر متعارف باشه. اما روایت اول، روایت سوم، موثقه محمد ابن قیس بود. خب در مورد موثقه محمد ابن قیس هم قبلا بحث کردیم، هنگامی که جمع میخواستیم بکنیم بین موثقه محمد ابن قیس و صحیحه محمد ابن مسلم، اونجا عرض کردیم که اساسا موثقه محمد ابن قیس ناظر به زمینی است که اهل اون زمین از اون اعراض نکردن، کوچ نکردن، و صحیحه محمد، ذیل صحیحه محمد ابن مسلم مربوط به کسانی است که از مربوط به زمینی است که اهلش از اون اعراض کردن. دقت فرمودید؟ خب اگر ما صحیحه محمد ابن مسلم را قرینه گرفتیم که مورد این موثقه زمینی است که ملاک اون زمین از اون زمین اعراض نکردند، ولو الان مخروبه شده، اما اعراض نکردند، خب در این صورت این زمین و اونچه که در آن است مالک داره، لکن معلوم نیست مالکش کیه. پس اون ورقی که در این خربه پیدا شده میشه از مصادیق مجهول المالک. و ما باز هم عرض کردیم ظاهر روایت این است که این ورق علا سطح الارض بوده که کسی اون رو پیدا کرده. وجوب تعریف هم به خاطر این بود، به خاطر این است که این مال مجهول المالکه و در مجهول المالک تعریف واجبه. و اینه هازا به باب الکنز، این کجا و و اینه هازا و باب الکنز، این چه ربطی به باب کنز داره؟ پس مورد روایت سوم هم مسئله مجهول المالکه و ارتباطی به مسئله کنز نداره. فقط یه نکته ای اینجا باید توجه بشه، خوب دقت کنید. ما وقتی این سه روایت رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم هر سه مربوط به مجهول المالکه. دقت فرمودید؟ ما گفتیم این سه تا، هم روایت اول، هم روایت دوم، هم روایت سوم، که به نوعی وجوب تعریف مال و اعلامش به فروشنده بیان شده، هیچ کدام ناظر به کنز نیستن، همه مربوط به مجهول المالکن. اما در این حال یه تفاوت هایی هم با هم دارن که ما چاره ای باید برای این تفاوت ها بیندیشیم. خوب دقت کنید، در روایت اول بعد از تعریف حکم به استملاک شده، روایت که آخرش این بود دیگه، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَشَيْءٌ لَكَ. یک. در روایت دوم یعنی روایت اسحاق ابن عمار آمده بود فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا. در روایت سوم آمده است فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا و الا تمت تعبه ها. خب اگر موارد این روایت همه مربوط به مالی باشد که مالکش مجهوله، حکم مجهول المالک وجوب تعریفه، و چنانچه از یافتن مالک مأیوس بشه باید صدقه بده. این در جای خودش بیان شده. فقط در لغته اونم بعد از یک سال تعریف گفتن میتواند متمتع شود البته مع الزمان. خب حالا قبلا گفتیم لغته مالک معلومه، مال گم شده چی؟ بله، ولی در مورد در هر دو تعریف باید بشه. اما در مورد لغته بعد از یک سال تعریف میگن میتونه صدقه بده، میدونه مع الزمان مالک بشه، یعنی خودش برداره ولی نه برداره ولی ضامن این هست. توجه دارید؟ ضامن به این معنا که هر وقت بالاخره مالکش پیدا شد این بر عهده اوست باید بده. در مورد مجهول المالک مسئله زمان مطرح نیست، میگن باید صدقه بده. در مجهول المالک ببینید، ما عرض کردیم اون دفعه مجهول المالک مثلا اگر به اصطلاح طبق بعضی از انظار این میشه در اختیار امام. و البته امام مثلا میگن اباحه کرده برای شیعه، اما در لغت اینجور نیست. عمده اینه که در لغت صاحب مال معلومه، مال گم شده. در مجهول المالک مال هست، صاحب مال معلوم نیست. دقیق فرمودید؟ ما پیدا کردیم خیلی خوب. نه ببینید، اونجا یه مالک او گم نکرده اونو. ببینید من قبلا هم گفتم در لغت، شما الان تو خیابون داری راه میری، یه چیزی کنار خیابون پیدا میکنی، خب اینو نمیگن مجهول المالک، این لغت است، گم شده است. دقت فرمودید؟ چی؟ ببینید اون مالک هم داره در به در دنبال این مال میگرده، ولی نمیدونه مالش کجاست. خب اما مجهول المالک یه مالیست که شما کنار خیابون پیدا نکردی، مالیست در اختیار شما، اما مالکش معلوم نیست، شما مالکش رو نمیشناسید. چی شده؟
این مجهول مالک
مثل بگم الان فرض کن شما یه خانه ایست، یه زمینی است، یه باغی است توی محلی، هیچ کس نمیدونه مالک این کیه. یه زمینی مونده، خانه‌ای مونده، باغی مونده، اما مالکش معلوم. به این نمیگن لغته. دقت فرمودی؟ این که گم نشده که، لغته از اسمش پیداست، همونطوری که مجهول مالک از اسمش پیداست. حالا دقت کنید، به هر حال یه تفاوتی بین این روایات از این جهت هست. در روایت اول، خب عرض کردیم حکم به وجوب، در روایت اول حکم شد که فشیء لک، در حالی که باید صدقه بده. اینو چجوری باید حل کنیم؟ اینو گفتیم چیزی که اینجا وجود دارد این است که امام علیه السلام به عنوان ولی عام مجهول المالک اجازه می دهد که واجد اون را مالک بشه، و این یک تعبد برای مورد خاصه، یعنی که انه ادله به اصطلاح وجوب صدقه دادن مجهول المالک با این روایت تخصیص میخوره، در این موارد گفته میتونه مالک بشه و الا نباید مالک بشه، قاعدتا باید صدقه بده اگه از مجهول المالک بشه. خب این یک مشکله ایست برای روایت اول. اینو اینجوری حل شد، اینجوری حل کرد، یعنی در حقیقت یک حکمی است که در یک موضوع خاص وارد شده، روایت خاص است، در اینجا به دلیل خاص برخلاف قاعده که باید مجهول المالک صدقه داده بشه، اینجا گفتن یتمتع یا فشیء لک رزقک الله ایا. در روایت دوم، خب مسئله صدقه مطرح شده، اون مشکلی نداره. در روایت سوم هم باز مسئله تمتع و استملاک مطرح شده، اینم مخالف با حکم وارد در مجهول المالکه، چون در مجهول المالک تملک مطرح نیست، اونجا صدقه باید داده بشه. خب اینجا هم قهرن باید بگیم این حکم برخلاف قاعده است. پس دو تا روایت، یعنی روایت اول و روایت سوم، از این جهت مشکل دارن. اگر ما این رو بگیم که اینها مربوط به مجهول المالکن، سوال میشه که چرا پس حکم به تمتع و استملاک شده در حالی که در مجهول المالک باید صدقه داده بشه؟ پاسخ این است که اینها در حقیقت ادله‌ای هستند، ادله خاصه‌ای هستند که جواز استملاک و تمتع این مال را فقط در همین موارد ثابت می‌کنند. اگر این باشه دیگه ما اینو نمیتونیم تسری بدیم به سایر موارد. دقت فرمودید؟ این یه نکته. یه نکته دیگری که باز در این سه روایت وجود داره و باید با هم مقایسه بشه، مسئله شخص یا اشخاصی هستش که تعریف به اونها باید صورت بگیره. تو روایت اول تعریف خصوص بایع مطرح شده، گفته عرفه البایع، دیگه نگفته ان لم یعرفوها فالبایع قبله و هاکذا، درسته؟ گفته اگر این حیوان در شکمش چیزی پیدا شد، عرفه البایع، بره این رو به بایع و فروشنده حیوان اعلام بکنه. اگر اون نبود بایع قبلی، این دیگه در روایت بحثش نشده. پس وجوب تعریف منحصر شده به خصوص همون بایع اول. در روایت دوم خب باز وجوب تعریف به خصوص اهل منزل مطرح شده، گفت یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها، دیگه نگفته مطلقا اعلام کنه، گفته فقط به کی اعلام کنه؟ اهل منزل. در روایت سوم وجوب تعریف مطلقه، نمیگه به کی اعلام کنه، میگه اعلام کنه. پس یه تفاوتی هم بین این سه روایت از حیث کسانی که باید به اونها اعلام بشه وجود داره. این رو در نظر بگیرید که در جایی که مالی مالکش مجهول باشه تعریف کلی است، به خصوص شخص خاصی نباید اعلام بشه. اینم یه اشکال در مورد این روایات که بالاخره در دو تا از این روایات وجوب تعریف منحصر شده به عده خاصی، در حالی که در مجهول المالک باید به همه تعریف و اعلام بشه. خب اینا رو چه باید بکنیم؟ عرض کردم روایت سوم مشکلی نداره، در موثقه محمد ابن قیس تعبیر اینه: قضا علی علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربت این یعرفها، چیکار کنه؟ تعریف بکنه. به کی؟ کلیست. شخص و گروه خاصی رو برای تعریف ذکر نکرد. خب این مطابق با قاعده در باب مجهول المالک، چون در مجهول المالک اون چه مهمه وجوب تعریف به همه است. اما روایت اول و دوم این مشکل وجود داره که تعریف به شخص یا گروه خاصی واجب شده. در روایت اول میگه عرف اهل بایه، در روایت دوم میگه یسأل عنها اهل المنزل، و این با حکم مجهول المالک منطبق نیست. خب اینو چجوری باید حلش کنیم؟ یعنی باز این نکته خودش میتونه یک مشکل و مبعدی باشه برای این دوتا روایت که اینا اختصاص به مجهول المالک، که این مربوط به مجهول المالک نیست. در روایت در روایت اسحاق ابن عمار، یعنی روایت دوم، اگر وجوب اعلام منحصر شده به صاحب مسکن یا ساکنین اون مسکن، به عبارت دیگه منحصر شده به اهل منزل، این برای این است که خب عادتاً احتمال تعلق این مال به همین هاست، به غیر او چنین احتمالی تعلق این مال به غیر اونها محتمل نیست، یعنی عرفاً و عادتاً محتمل نیست. در آهمی که جدیده و ساکنینی که از حضور شما در اون منزل رفت و آمد می کردن یا صاحب اون منزل بیشتر در مزان این هستن که این مال متعلق به اونها باشه، برای این باید از اونها استعلام کنه، برای اینه که صاحب این مال معلوم بشه. اما به دیگران برای چی تعریف بشه؟ تعریف برای دیگران به چه دلیل به اصطلاح واجب باشه؟ بله، ممکنه این از نه این ساکنین فعلی بلکه متعلق به ساکنینی بوده که سالها قبل 50 سال، 60 سال، 100 سال قبل در این خانه مثلا می آمدن می رفتن. خب این احتمال هم تقریبا مقبول نیست. چرا؟ چون اولا فاصله زمانی اون زمانی که این مال درش پیدا شده با قبلش یه فاصله طولانی نبود، و ثانیاً اینطور نبوده که این منزل همیشه معد برای ایجار و نزول حجاج بوده. الان شما اگر برید مثلا در یه خانه‌ای، حالا الان هتل و مسافرخونه رو بذارید کنارا، الان برید مشهد یه خانه ای رو از یک مالکی اجاره کنید، برای 10 روز میخواید در مشهد ساکن بشید، خب این معناش اینه که از اول عمر این خونه این معد برای ایجار بوده. دلیلی نداریم برای این که این از اول برای اجاره بوده. اون که مسلمه الان داره برای حجاج، برای زوار اجاره داده میشه. قهرن اهل این منزل یا صاحب این منزل تو این چند سالی که به اصطلاح رفت و آمد شده میتوانند بفهمند که این متعلق به کیست. اگرم نفهمند که خب میشه متعلق به، اگرم نفهمند که گفتن باید صدقه بده. پس اگر در روایت دوم وجوب تعریف منحصر میشه به صاحب مسکن و یا اهل منزل، برای اینی که به هر حال مالک او عرض به حضور شما اعرف است به این مال، به او اعلام میشه، او میگه یا مال منه یا میگه مال فلانی است، من این خونه رو از فلانی مثلا خریدم. اگر نه، این که مربوط به مالک قبلی باشه و زوار و حجاج می آمدن در این خانه و اون موقع هم برای اجاره بوده، این معلوم نیست. لذا عادتا احتمال تعلق این مال به عرض حضور شما غیر اهل منزل، غیر صاحب مسکن نیست. برای اینه که این گروه، یعنی وجوب تعریف منحصر شده به این گروه. در روایت اول که وجوب تعریف به بایع مطرح شده، خب اینم یه احتمال همونیست که ما قبلا گفتیم که معمولا فروشنده جزور یا بقر بالاخره مالک بقره، خب اگر مالک بقر باشه قهرن باید به او اعلام بشه. احتمال این که در ضمن مالکیت فروشنده این بقر کیسه درهم و دینار غیر بایع را خورده باشه وجود داره، ولی اون احتمالی احتمال ضعیف‌تری است. اقرب الاحتمالات این است که این متعلق به بایع. اگر خصوص این بایع مورد نظر به اصطلاح منظور باشه، اینجا تارتن به این جهت که عرض کردیم، یعنی حداقل این عرفن و عادتن احتمال تعلقش به غیر این بایه نیست، و اگر هم باشه باید بگیم تعبدن اینجا تعریف به غیر بایه لازم نیست، یعنی مسئله تعبد رو مطرح کنیم. بنابراین روایت اول هم از این جهت مشکلی نداره. پس فتح السلمه ما ذکرنا کله، که در مورد این سه روایت، در مورد بعضیشون نه همه، دو تا مشکل به نظر می رسید. یکی از باب این که اگر ما اینها رو اگر این روایات را مربوط به مجهول مالک بدانیم، اشکال این است که در بعضی از این روایات حکم به صدقه نشده، بلکه مسئله استملاک و تمتع مطرحه، اونم روایت اول و سوم. مشکل دیگر این که اگر ما این روایات را متعلق به مورد این روایات را مجهول المالک بدانیم، چرا تعریف به خصوص گروه خاصی واجب شده در حالی که در مجهول المالک تعریف عمومی و کلی است؟ اینم این اشکال هم متوجه روایت اول و دومه. این دو تا اشکال نسبت به بعضی از این روایات وجود داشت. عرض کردیم که این اشکالات به نوعی قابل حل و پاسخه، لذا در مجموع به نظر میرسه روایات دال بر وجوب تعریف کنز نیست. حالا چه باید بکنیم؟ مجموعاً حالا یه جنبندی داره که این رو فردا از شما سوالت چی بود آقا؟
شما
اعلام به مادش اون